خب این یک تجربه است. مسائل آینده و چشمنداز آینده هم روشن کنه که بدون اخذ تضمین لازم اگر توافق صورت بگیره، باز ممکن است ما همون مشکلی که و گرهی که این باره زده شد نسبت به این قرارداد، دو مرتبه این گره زده بشه. لذا ما اعلام کردیم که امریکایی‌ها باید همراه با تضمین باشه کارشون. این تضمین به نحوی اطمینان بخش باشه برای جمهوری اسلامی ایران که نسبت به تعهدشون پایبندن. من همونجوری در سخنرانی دیروز گفتم، امریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل نکردن. تنها طرفی که به تعهداتش عمل کرد جمهوری اسلامی ایران بود. طبق اعلام آژانس، جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهداتش عمل کرد. خب ما چگونه است که ما بدون گرفتن تضمین و بدون اینکه معلوم بشه که در آینده دچار مشکل نخواهیم شد، بگیم که این توافق صورت گرفت؟ مگر توافق صورت شکلی فقط داره؟ توافق یک توافق واقعی است و باید آثار و منافع اقتصادی داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران. کسانی که میخوان وارد کار بشن با ما و فعالان اقتصادی در سطح جهان، اونا میگن که چگونه است که ما بیایم با شما قرار بگذاریم و حالی که معلوم نیست چقدر این قرارداد پایدار باشه. شما ببینید در هر کدوم از کشورها یه شرکت اقتصادی بخواد با یه شرکت اقتصادی در ایران وارد معامله بشه، اگر تضمین وجود نداشته باشه برای اینکه این قرارداد ماندگاره، خب اون شرکت صرفه و صلاح خودش رو در این میبینه که کار ماندگاری انجام بده و تزلزل در کار اقتصادی به شریک اقتصادی تزلزل میده و او رو متزلزل میکنه و سست میکنه. چطوری میشه که بیاد با ما وارد کار اقتصادی بشه؟ شرط این که شرکت های اقتصادی در سطح منطقه یا در سطح جهان بیان وارد همکاری بشن با جمهوری اسلامی اینه که احساس کنن این قراردادشون یک پایداری و یک استحکامی داره. استحکام قراردادها در گره اینه که این توافقنامه دارای یک اطمینان بخشی باشه، دارای یک در واقع زمینه اعتماد بخشی باشه. اونم در گروه تضمین هایی است که باید داده بشه که معلوم بشه که این توافق توافق اطمینان بخشی است و میشه بر اساس این توافق قراردادهای اقتصادی شکل بگیره یا قراردادهای اقتصادی که شکل گرفته بتونه وارد عمل و اجرا بشه.
سوال بعدی، سرکار خانم لینکا وایت از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه.
Thank you very much, Mr. President, for letting me ask you a question. Please, what's your take on the idea to introduce price cap on Russia's oil, and will it help to stabilize the energy market? Thank you.
مسلماً بازار نفت و گاز بازارهای مرتبط با همه در سطح منطقه و در سطح جهان. نمیتونیم قیمت گاز یا قیمت نفت رو برای یک بخشی تعریف کنیم بگیم تأثیرگذار نیست در بخش دیگه. حتما تأثیر خودشو داره. این لازمش اینه که تولید کنندگان گاز و تولید کنندگان نفت با هم در ارتباط باشن به نحوی که بازار بتونه کاملا مدیریت بشه که نه تولید کننده ضرر بکند و نه مصرف کند.
سوال بعدی، سرکار خانم زهرا حجبری از خبرگزاری ایرنا.
سلام عرض میکنم آقای رئیس جمهور. خسته نباشید. آقای رئیس جمهور، سوال من در مورد مذاکرات هست. پنجره زمان برای توافق و بازگشت آمریکا به توافق سال 2015 تا چه زمانی از نظر ایران باز هست؟ آیا فکر میکنید آمریکایی‌ها به قصد عبور از انتخابات میاندوره کنگره و پشت سر گذاشتن مسائل داخلی خودشون مسائل جدیدی رو دارن وارد مذاکرات میکنن و یا دارن زمان رو صرف میکنن یا به عبارتی بهتر بگیم دارن وقت کشی میکنن؟ و آیا کشورهای طرف مذاکره کننده که یک سال و نیم هست در حال مذاکره هستن برای رسیدن به ایستگاه پایانی و خط پایان، باید معطل مسائل داخلی آمریکا بمونن؟ و ناتوانی دولت آقای بایدن در تصمیم گیری؟
ما شرایط اقتصادی خودمون و بازار رو بارها اعلام کردیم که بنده به برجام یا به نتیجه رسیدن گفتگوها نکرده و نخواهیم کرد، چون اگر سفره مردم و اقتصاد مردم بنده به این شد، مشکلات جدی ایجاد میکنه. سیاست دولت ما آن است که ما در مذاکرات شرکت بکنیم، توافق خوب رو هم ازش استقبال بکنیم، اما ارتباط دادن به اقتصاد کشور به مسئله برجام مشکلاتی رو برای اقتصاد کشور ایجاد میکنه. نسبت به اینکه امریکایی ها چه میخوان بکنن در رابطه با مسئله برجام، ادعای دولت جدید آن است که ما میخوایم غیر از دولت گذشته باشیم، ما توافق رو دنبال میکنیم. ادعای اونها اینه که ما میخوایم به برجام برگردیم. ادعای اونها آن است که ما دنبال یک توافق هستیم. رفتاری که تا کنون شده رفتاری متفاوت با دولت گذشته نبوده، یعنی در عمل و اجرا ما دیدیم که اتفاقاتی که توقع میرفت اون اتفاقات بیفته، یعنی رفع تحریما، تا کنون اتفاق نیفتاده، بلکه برخی از موارد جدید به تحریما افزوده شده. ما معتقدیم که کشورهای اروپایی و امریکا اگر مصممند، چون ما که تصمیممون اعلام کردیم، اونها باید تصمیم بگیرن، یعنی الان توپ در زمین امریکایی هاست، باید تصمیم بگیرن. اگر میخوان نسبت به این توافق پایبند باشن و پایبندیشون هم پایبندی جدی است، باید رسما اعلام بکنن و در عمل و اقدام نشون بدن که پایبندن به این توافق. اگر پایبندی نشون بدن به توافق، حتما با یک توافق عادلانه و خوب رو که ازش جمهوری اسلامی بتونه انتفاع اقتصادی داشته باشه رو ما استقبال میکنیم. لکن با توجه به تجربه‌ای که ما داریم، یک، نقض تعهد از ناحیه امریکایی‌ها، دو، عدم انجام تعهد از ناحیه اروپایی‌ها، باید به ما حق داده بشه که در این رابطه ما خواسته هامون رو پیگیری کنیم که به صورت اطمینان بخش و پایدار انجام بگیریم.
سوال بعدی خانم شانون گرافورد از شبکه ABC امریکا.
Thank you, President Raisi. In your address to the United Nations, you held up a photo of General Soleimani and you said you wanted justice for his killing. Now, thousands of your people are protesting the streets saying they want justice for the killing of a 22-year-old woman whose only crime was wearing her hijab too loosely. But apparently a nationwide text message from your government has warned demonstrators that they would be prosecuted if they join protests. Now, why won't you hear their calls for justice? We've also seen the internet and social media apps shut down in Iran. What are you afraid the world is going to see? Thank you.
نسبت به مسئله اولی که اشاره کردید، من در سخنرانی دیروزم اشاره کردم رخدادی است که در دست بررسی است و اون چه که نسبت به خانومی در رابطه با فوت اون مطرحه، آیا قصور یا تقصیری انجام شده یا نشده، حتما باید بررسی بشه. من در اولین فرصتی که برام امکان داشت با خانواده ایشون تماس گرفتم و به ایشون اطمینان دادم که مسئله رو ما دنبال میکنیم، چه مجامع بیرون از کشور در این رابطه اعلام موضع بکنن چه نکنن. ما وظیفه ذاتی جمهوری اسلامی رو میدونیم حفظ حقوق همه شهروندان رو. شما میبینید که از این حوادث ممکنه که در جاهای مختلف اتفاق بیفته. سال گذشته در امریکا چند نفر به دست پلیس کشته شدند. در گزارشات هست که بیش از 1000 نفر. چرا؟ آیا اینها مورد بررسی قرار گرفته؟ روزنامه ها نوشتن که در کشورهای غربی، در یکی از کشورهای غربی، مشخصا در انگلیس، در 28 هفته بیش از 80 زن جانشون از دست دادن. بررسی شده که اینها علتش چی بوده و چگونه و توسط چه مأموری؟ آیا کوتاهی صورت گرفته؟ آیا تقصیری وجود داره؟ نباید مسائل حقوق بشری رو به صورت دوگانه پیگیری کرد با استانداردهای متفاوت. ما گفتیم به دنبال اجرای عدالت هستیم. حتما بدانید چه در مورد این خانوم و چه در مورد هر شهروندی جمهوری اسلامی وظیفه خودش رو میدونه اجازه نده حق هیچ کسی ضایع بشه. این مورد هم هنوز به قطعیت نرسیده. تنها چیزی که فعلا اعلام شده اعلام نظر پزشکی قانونی بوده که رسما اعلام کرده که ما بررسی کردیم آثار ضرب و جرحی نبوده، یا گروهی که از طرف پارلمان و مجلس شورای اسلامی بررسی کردن نظرشون رو اعلام کردن نزدیک به همین نظر که بررسی کردن، ما تا کنون بررسی کردیم به ضرب و جرحی از نهایی نسبت به ایشون نرسیدیم. اما من در این جلسه نمیخوام نظر نهایی بدم. نظر نهایی با بخش حقوقی و قضایی کشور هست. اونا مدارک و اسناد میبینن اعلام نظر میکنن. اما اون چی که من میخوام بگم آن است که باید این موارد رو در همه جای دنیا به صورت یکسان و با یک استاندارد مورد بررسی قرار داد. این که فقط در این مورد پیگیری بشه، چرا در مورد افراد دیگری که در اروپا، در امریکا، در غرب به دست پلیس اونها کشته میشن یا احیانا آسیب میبینن و خسارت بهشون وارد میشه مورد بررسی قرار نمیگیره یا نتایجش اعلام نمیشه؟ من معتقدم حفظ حقوق بشر ایجاب میکنه که باید با استانداردهای دوگانه برخورد نکرد تا حقوق بشر بتونه این ادعاهایی که نسبت به حفظ حقوق بشر میشه کاملا از نظر مردم و اعتماد مردم صادقانه تلقی بشه. ما اونچه که گفتیم و اونچه که میگیم نسبت به پیگیری حقوق افراد حتما پیگیری خواهد شد بدون هیچ گونه تردیدی. نسبت به اعتراض هم اعتراضات صنفی، اعتراضات به یک تصمیم، اعتراضات نسبت به یک موضوع همواره بوده هست. اعتراضات هم شنیده میشه و هم این که کسی که معترض باشه اعتراضش مورد توجه قرار میگیره. منتهای مرتب باید تفاوت گذاشت بین اعتراض و اغتشاش. این دوتا متفاوتن. طبیعتاً اغتشاش یا به هم ریختگی رو هیچ کس قبول نداره. اعتراض رو نه، کسانی ممکنه نسبت به یک تصمیمی، نسبت به یک کاری اعتراض داشته باشن، یه نظری داشته باشن. امروز آزادی بیان به نحوی است در جمهوری اسلامی ایران که در مجامع مختلف گاهی مخالفت‌هایی وجود داره، چه در سطح مطبوعات و رسانه‌ها و چه در سطح محافل علمی، فرهنگی، سیاسی. مخالفت‌هایی ممکنه با یک تصمیمی و یک نظری باشه، اشکالی هم نداره که مخالفتی اعلام بشه یا اعتراضی هم بشه. اونی که درش به هم ریختگی باشه، اغتشاش باشه، طبیعتاً اون وضعیتش متفاوته با اعتراض.
سوال بعد، خانم والری روبکو از خبرگزاری آنسا ایتالیا.
Thank you, President Raisi, and thank you for giving me the chance to ask my question. Mr. President, have you had during this week contact with President Erdogan and President Macron for a possible triangulation with President Putin on the issue of Ukraine? Thank you so much.
اوکراین اعلام کردیم که آمادگی داریم برای میانجیگری و وساطت. قبلا هم اعلام کردیم، الان هم اعلام میکنیم که هر راهکاری باشه برای خاتمه جنگ ما معتقدیم باید دنبال کرد که جنگ خاتمه پیدا کنه. تمامی اختلافات از طریق گفتگو قابل پیگیری است. من دیروز در سخنرانی سازمان ملل گفتم راهکار برای خروج از بحران‌ها جنگ نیست فقط. جنگ میتونه تبدیل بشه به گفتگوها و با گفتگو و نشست‌ها میتواند این اختلافات حل و فصل بشه که به جنگ کشیده نشه. لذا در همین مورد هم باز هم وزیر محترم امور خارجه در جلسات مختلف پیگیری کردم، هم من پیگیری کردم که هر اقدامی از جانب جمهوری اسلامی باشه برای پایان جنگ و گفتگو این رو دنبال کنیم.
سوال بعد آقای آلام بوکاتی از خبرگزاری ریا نوویستی روسیه. تا الان ما 10 سوال رو خدمت شما بودیم آقای رئیس جمهور، اگر اجازه فرمایید دو سه سوال دیگه هم با توجه به برنامه بعدی که شما دارید ملاقات با دبیر کل سازمان ملل، دو سه سوال دیگه رو هم خدمتتون باشه. متشکرم.
Thank you very much, Mr. President. Alan Bulkati from Russian news agency RIA Novosti. Thank you for making this press conference. I have a question on military cooperation between Iran and Russia. Are there any negotiations about the drone supplies to Russian Federation, and could you describe of any further plans of cooperation? Thank you.
ما قراردادهای متعددی با کشور روسیه داریم. قراردادهای دفاعی هم با کشور روسیه داریم. قراردادهای اقتصادی و تجاری با کشور روسیه داریم. این قراردادهای مربوط به این چند ماهه نیست. سالهاست که بین ایران و روسیه ارتباط وجود داره و این ارتباط موجب شده که قراردادهایی در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، دفاعی، فضایی، علم و فناوری بین ایران و روسیه باشه و این قراردادها همچنان وجود داره بین دو کشور و پیگیری انجام میشه.
سوال بعد آقای مهدی خانعلی‌زاده از شبکه 3 تلویزیون ایران.
آقای رئیس شما سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم.
می‌خواستم بپرسم که خب ایران، مردم ایران حداقل ما 17000 تا قربانی ترور دادیم. سازمانی که همین تو روزهای اخیرم هم تو خیابون‌های نیویورک شاهد این بودیم که آزادانه دارن فعالیت می‌کنن، آیا ایران قصد نداره که یا رویکردش چی هستش که فراتر از صحبت‌های عمومی در جاهای مختلف اقدام واقعی و بنیادینی علیه این گروه تروریستی که داره اذیت می‌کنه و یادآور خاطرات جنایتبارشون علیه ملت ایران است انجام بده؟
ببینید، جریان تروریستی که در سال 60 در جمهوری اسلامی ایران دست به ترور زد و اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام داد، 17000 نفر رو به شهادت رسوند، رئیس جمهور رو به شهادت رسوند، نخست وزیر رو، عالی ترین مقام قضایی کشور، رئیس دیوان عالی کشور رو شهید کرد، امامان جمعه رو در خیلی از استانها به شهادت رسوند و ناامنی بسیار ایجاد کرد در کشور. اگر من بخوام تشبیه بکنم جریان تروریستی اون روز رو، باید بگم مثل داعش امروز. شما ببینید داعش چگونه بیرحمانه و چگونه به جان مردم میفته و چقدر جنایت داره میکنه که امروز همه مردم دنیا با جنایات بیشمار داعش آشنا هستن. منافقین در اون روز همین نوع جنایت ها رو مرتکب میشدن. به نحوی اینها جنایت کردن که بسیاری از کشورهای غربی من جمله امریکایی ها و بسیاری از اروپایی ها اینا رو در لیست سیاه یا به عنوان سازمان تروریستی اعلام کردن. چه اتفاقی افتاد که سازمانی که اونها به عنوان سازمان تروریستی اعلام کردن، دو مرتبه این سازمان رو با ایش دارن همکاری میکنن و بعضی از عناصرش رو با در کشور خودتون جای دادند، کشور اونها مأمن قرار گرفته و پناه قرار گرفته برای تروریستا. این سوالی است که از اونها وجود داره. واقعا چرا؟ مگر شما نمیگید باید مقابله با تروریسم کرد؟ با چه دلیلی و با چه حجتی کشور خودتون رو پایگاه کردید و مأمن کردید برای سازمانی که خود شما اعلام تروریست بودن اونها رو کردید، خود شما عنوان لیست سیاه اونها رو در لیست وارد کردید و اونها دست دادن به 17,000 شهید و تروری که در کشور انجام شده که یکیش رئیس جمهور و نخست وزیر بوده. خب این همون استانداردهای دوگانه است که ما در شگفتیم که اینا چه جوابی داره، چرا کشورشون رو مأمن کردن برای اینها و اینها بتونن در اون کشور فعالیت داشته باشن. این سوال جدی است که نه فقط ملت ایران، ملت‌های آزاد جهان دارن از کشورهای غربی که چگونه کشور خودشون رو اجازه دادن پناه برای اینها بشه و اینها در اونجا جای بگیرن و فعالیت خودشون علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن. مگر اینها نبودن که با صدام همکاری کردن در 8 سال دفاع مقدس برای کشتن مردم بیگناه با صدام همکاری کردن؟ مگر اینها نبودن در حمله با کویت با صدام همکاری کردن؟ مگر اینها نبودن که در بسیاری از جنایت‌ها در کنار صدام بودن و با صدام همکاری کردن؟ چرا اینها دو مرتبه باید میدان پیدا کنن برای فعالیت؟ این سوال جدی همه است که باید نسبت به این سوال پاسخگو باشن. چرا؟
سوال بعد آقای مراد هاشم از شبکه الجزیره عربی.
Thank you. Mr. President, you said in your interview with CBS that the Arab countries that recognized Israel and have relations with Israel are stabbing the idea, the very idea of Palestine in the back. Though Iran is developing its relations with some of these countries, such as United Arab Emirates, which is involved in Yemen war. For some, Iran words on this issue doesn't match its doing. Do you have anything to say on that? Thank you.
ما بنامون ارتباط با همسایگان هست. با همسایگان بنامون آن است که بر اساس اصل سیاست همسایگی روابط حسنه داشته باشه. اما به اونها اعتراض داریم. اعتراضمون هم اعتراض جدی است. برای اینکه حمایت از مردم فلسطین ایجاب میکنه که واقعا حامی مردم فلسطین باشن. عادی سازی روابطی که امروز رژیم صهیونیستی دنبالشه دنبال دو چیزه. یکی امنیت سازی برای خودش، تصورش اینه که با عادی سازی روابط برای خودش امنیت ایجاد میکنه، و حالی که عادی سازی روابط ایجاد امنیت نمیکنه. تصورش برای اینه که با عادی سازی روابط، روابط با تمام اون کشور عادی شد، در صورتی که با دولت مردان اون کشور عادی شد، نه با ملت اون کشور. شما از ملت این کشورهایی که عادی سازی روابط شده بپرسید ببینید کدام یک از مردم راضی هستن با این عادی سازی روابط. مردم مسلمان در منطقه نفرت دارن از قصف، از اجحاف، از اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره نسبت به مردم فلسطین انجام میده، نسبت به مردم غزه انجام میده. مگر عادی سازی روابط ایجاد محبوبیت میکنه در دل مردم؟ هرگز اینطور نیست. مردم از این اقدامات رژیم صهیونیستی نفرت دارند، ولی ممکنه دولت مردان اونها هم به خاطر موقعیت خودشون یک روابطی رو برقرار کنن. ما رسما اعلام کردیم هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی خنجری است بر پشت مردم فلسطین. چرا؟ به خاطر اینکه رژیمی که هر روز داره کودک میکشه، زن میکشه، خانه ها رو بر سر مردم ویران میکنه، اگر که با دشمن این مردم رابطه برقرار شد، این طبیعی است که این خیانت به این مردم، خیانت به مردم فلسطینه. در این حال ما نسبت به کشورهای همسایه بنابر سیاست همسایگی روابط خودمون رو داریم. ما چون همسایه هستیم رابطه همسایگی، روابط و مراودات همسایگی باید بین ما برقرار باشه. لکن این اعتراض رو به صورت جدی داریم و نسبت به این سیاست اونها در ارتباط با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به صورت جد اعتراض داریم و معتقدیم اونها در این سیاست سخت در اشتباهند و روزی اینها خواهند دید که اسرائیل برای و رژیم صهیونیستی برای منافع خودش هیچ خط قرمزی رو نمیشناسه. اینطور نیست که با اونها بیاد کنار بیاد، نه اینطور نیست. ما سابقه این 70 ساله رژیم صهیونیستی نشون میده که برای کار خودش او دست به خیلی از اقدامات میزنه. امروز ترور دانشمندان هسته‌ای ما توسط چه کسانی داره انجام میشه؟ ایادی رژیم صهیونیستی هستن که دارن این کار انجام میدن. بسیاری از مشکلاتی که ما در منطقه داریم اینا ریشش رژیم صهیونیستی هستش. اگر رژیم صهیونیستی سر جای خودش نشونده نشه، شما یقین بدونید که این شرارتش خیلی از کشورهای منطقه رو فرار خواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای رئیس جمهور. ما قریب به یک ساعتی که برای نشست خبری در نظر گرفته بودیم به پایان رسیده. 13 سوال رو از رسانه‌های مختلف.
من یک نکته‌ای در پایان عرض بکنم، چون خانم یک سوالی کردن که این سوال نسبت به شهید حاج قاسم سلیمانی که من تصویر ایشون رو در سازمان بلل رو دست گرفتم و این رو وظیفه خودم دونستم. چرا؟ چون داعش رو و گروه‌های تروریستی رو که در منطقه زندگی رو بر مردم سیاه کرده بودن و تیرو تار کرده بودن و زن و کودک رو میکشتن، خانه ها رو بر سر مردم خراب میکردن، عراق و سوریه رو با آتش کشیدند، منطقه رو با آتش کشیدند، جوانان برومندی اومدند سد راه اینها شدند. این جوانان از عراق، از سوریه، از افغانستان، از کشورهای مختلفی کنار هم جمع شدن، از ایران اسلامی، و تصمیم گرفتن جان خودشون رو بگذارن تا مردم منطقه در امان باشن. فرماندهی این جمعیت با سردار رشید اسلام آقای حاج قاسم سلیمانی بود، یعنی قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه شهید حاج قاسم سلیمانی بود. ترور حاج قاسم سلیمانی یعنی ترور قهرمان مبارزه با تروریسم. من سوالم از امریکا آن است که مگر شما مدعی مبارزه با تروریسم نیستید؟ در مبارزه انتخاباتی اعلام شد که داعش رو ما تشکیل دادیم. امریکا اعلام کرد که داعش رو ما تشکیل دادیم در یک مبارزه انتخاباتی در همین کشور. داعش رو تشکیل دادید، داعش رو حمایت کردید، جنایات بسیاری توسط داعش در منطقه انجام شد، مثل حاج قاسم سلیمانی که با جوانان برومندی منطقه اومدن در مقابل داعش ایستادگی کردن و منطقه رو امن کردن. آیا حاج قاسم سلیمانی جایزه داشت؟ یعنی باید به او جایزه میدادیم، مدال میدادیم، مدال قهرمانی، چون تونست داعش رو زمینگیر کنه و منطقه رو از شر داعش نجات بده؟ یا جزای حاج قاسم سلیمانی بود که او ترور بشه؟ به عنوان مهمان کشور ثالث، او مهمان عراقی ها بود. نخست وزیر وقت عراق اعلام کرد که سردار سلیمانی مهمان ما بوده. با چه قانونی و با چه حجتی مهمان کشور ثالث ترور میشه؟ این تروریسم دولتی است. رسما هم رئیس جمهور سابق امریکا اعلام میکنه که به دستور من این کار انجام شده. من در سازمان ملل اعلام کردم شخصیتی که امروز دارم نامش رو میبرم او قهرمان مبارزه با تروریسمه. یعنی چه؟ یعنی تمام منطقه و دنیا باید نسبت به شخصیت او ادای احترام بکنه. چون او تمام زندگیشو گذاشت برای امنیت مردم و امنیت منطقه و اعلام کردم که ما از طریق حقوقی و بین